ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وقوع زمین لرزه شدید و سونامی در اندونزی صدها کشته بر جای نهاد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس از رسیدگی به مشکل کامیونداران با قید فوریت خبر داد. و پرستاران تهرانی مقابل تعاونی نظام پرستاری تجمع کردند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی شنبه هفتم مهر ماه. با نگاهی به تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.5 در مقیاس ریشتر و به دنبال آن سونامی در جزیره سولاوسی اندونزی روز جمعه دست کم 384 کشته و خرابی‌های سنگین بر جای گذاشت. شماری از ساکنان این منطقه نیز ناپدید شدند. پیش از وقوع سونامی گزارش شده بود که 48 نفر بر اثر زمین لرزه جان خود را از دست دادند. این زمین لرزه تاکنون چندین پس لرزگی شدید به همراه داشته که یکی از آنها 6 ریشتر بود است. به گزارش رویترز، سونامی ناشی از این زمین لرزه به طور عمده در پالو، پایتخت جزیره سولاوسی، شهر دونگالا و چند شهر ساحلی دیگر رخ داده و خانه‌های بسیاری را ویران کرده است. در مجموع بیش از 600,000 نفر در پالو و دونگالا زندگی می‌کنند. به گفته آژانس هواشناسی و ژئوفیزیک اندونزی، ارتفاع امواج سونامی در مواردی به 3 متر رسیده است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت مطالبات و مشکلات کامیونداران با قید فوریت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد. به گزارش ایرنا، اکبر رنجبرزاده که روز شنبه در جمع کامیونداران شهر اسدآباد حضور یافته بود، تاکید کرد اعتراض رانندگان به حق و به جاست و مشکلاتشان به زودی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این نماینده مجلس همچنین از کامیونداران خواست به کارشان ادامه دهند تا کار حمل و نقل کشور مختل نشود. دوره جدید اعتصاب کامیونداران که از یک هفته پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد و کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران فیلم‌هایی را از ادامه این اعتصاب در روز جمعه منتشر کرده است. مقام‌های قضایی و رسانه‌های محلی در 4 استان ایران تا کنون از بازداشت بیش از 70 نفر از رانندگان کامیون و افرادی خبر دادند که به گفته آنان در شبکه‌های مجازی اعتصاب را تبلیغ می‌کردند. در مجله نیمروزی بیشتر خواهیم پرداخت به مسئله اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون. تعدادی از پرستاران تهران در اعتراض به عدم دریافت وام و سپرده‌هایشان روز هفتم مهر امروز در مقابل دفتر تعاونی نظام پرستاری تجمع کردند. به گزارش ایلنا، معترضان می‌گویند ماه‌هاست در انتظار دریافت وام از این تعاونی‌اند، اما نه وام دریافت کردند و نه سپرده‌های آنان به آنها بازگردانده شده است. طی سال‌های اخیر جامعه پرستاران ایران به دلیل کاستی‌ها دچار فشارهای گوناگون بود است. رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور در سال 1395 از مهاجرت پرستاران ایرانی به کشورهای غربی و حاشیه خلیج فارس خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی محمد آدابی از بابت خالی شدن کشور از پرستاران حرفه‌ای و ماهر ابراز نگرانی کرد و گفته بود آمریکا، کانادا، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عربستان سعودی مشتری‌های به تعبیر او دست به نقد برای جذب پرستاران ایرانی هستند. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید، اما بپردازیم به گفتگوها و گزارش‌های مجله نیمروزیمون. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و همچنین مصر و اردن در شهر نیویورک درباره تشکیل ناتوی عربی و مقابله با ایران دیدار و گفتگو کرده. در همین رابطه همکارم پروانه وحیدمنش با من در استودیوست تا بپردازیم به جزئیات این دیدار و گفتگوها. پروانه، در جلسه دیروز چه چیزهایی گفته شده و شنیده شده؟
سمیرا، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته با وزرای خارجه عربستان، بحرین، امارات، عمان، کویت، قطر، اردن و مصر در نیویورک دیدار کرد. در این دیدار بار دیگر کشورهای منطقه بر ایجاد یک اتحاد علیه ایران تأکید کردند، اتحادی که بتونه جلوی تهدیدات ایران در منطقه را بگیره. آقای پومپو در این نشست بر لزوم مقابله با گروه حکومت اسلامی، مقابله با تروریسم، پایان درگیری‌ها در سوریه و یمن، برقراری امنیت در عراق و پایان فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه تأکید کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تمامی کشورهای شرکت کننده در این نشست بر نقش مخرب ایران در منطقه و لزوم مقابله با اون تأکید کردند. آمریکا، عربستان سعودی و امارات ایران را متهم به گسترش بی‌ثباتی در منطقه و ایجاد ناآرامی در کشورهای عربی از طریق گروه‌های نیابتی کرده و همچنین تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه اسرائیل را مورد انتقاد قرار دادند. یکی از موانع اصلی پیشرفتن چنین طرحی تنش‌ها بین عربستان و امارات با قطر هستش. ریاض و ابوظبی از سال گذشته روابطشون رو با قطر قطع کردن و این کشور رو تحریم کردن. اونها قطر رو متهم می‌کنن که از تروریسم حمایت می‌کنه. قطر در جلسه دیروز تاکید کرد که ابتدا باید اختلاف میان کشورهای عربی و دوحه حل بشه و بعد در مورد مسئله ایران بحث شه. با این حال مقام‌های کاخ سفید میگن که این اختلاف مانعی برای تشکیل ائتلاف نخواهد بود. سه روز پیش هم عادل الجوبری در نشست شورای روابط خارجی در نیویورک تاکید کرده بود که ایران در هیچ کشور عربی نقشی نداره و تنها باید از کشورهای عربی خارج بشه.
حالا پروانه، اصلا هدف ایالات متحده چه هست از تشکیل ناتوی عربی؟
سمیرا، از زمانی که محمد بن سلمان عملا نقش تصمیم گیرنده رو در عربستان به دست گرفته، بارها برای تشکیل یک ائتلاف بین المللی علیه ایران تلاش کرده. هرچند تحلیلگران سیاسی معتقدند این ناتوی عربی که روز گذشته بحث اون در نیویورک به طور جدی مطرح شد، تنها یک جریان تبلیغاتی برای فشار بر ایران خواهد بود. این روزها بحث اون به صورت جدی بهش پرداخته میشه. هدف کاخ سفید از تشکیل چنین ائتلافی همکاری‌های عمیق‌تر بین این کشورها در زمینه دفاع موشکی، آموزش نظامی، مبارزه با تروریسم و دیگر مسائل مانند تقویت روابط اقتصادی و دیپلماتیک این کشورهاست. اما بحث اصلی این ائتلاف همچنان نقش مخرب و بی‌ثبات کننده تهران در منطقه و لزوم جلوگیری از پیشرفت اون عنوان شده. قدم اول پیمان نظامی یکی تأمین امنیت آبراه‌های انتقال نفت خواهد بود و قدم بعد تلاش برای مقابله با حملات احتمالی موشکی ایران.
خیلی ممنونم، همکارم پروانه وحیدمنش بود با جزئیاتی از دیدار روز گذشته مایک پومپئو با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و همچنین کشورهای مصر و اردن. اما بریم بشنویم نظرات شما رو درباره وقایع مختلف روز.
استمرار افزایش تنش تا زمانی که خامنه‌ای در حیات است ادامه دارد. حاکمان بی‌لیاقت حاضر به باج دادن به روسیه و چین و به تاراج گذاشتن ایران و هزینه کردن برای گروه‌های خشونت طلب حزب الله و حماس و در سوریه و یمن برخلاف نظر مردم ایران ادامه میدند، در صورتی که مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا و تعامل با تمام دنیا هستند. وقتی کره شمالی و ونزوئلا دست از لجاجت برمی‌دارند، چرا آقای خامنه‌ای حاضر نیست؟ آیا جز نابودی ایران هدف دیگری دارد؟
یک دیپلمات ممکنه بنا به برخی ملاحظات سیاسی دروغ بگه، اما یک مقام عالی رتبه مذهبی، اونم در مراسم مهمی مثل نماز جمعه تهران، اساساً قرار نیست دروغ بگه. آقای موحدی کرمانی که منصوب مستقیم شخص خامنه ای هست، در مراسم نماز جمعه این هفته گفتن که ما هنوز اسرار فراوانی داریم که به دشمن نگفته ایم و با اشاره رهبر میتونیم که تل آویو رو با خاک یکسان کنیم. خب این دقیقاً تایید صحبت‌های آقای نتانیاهو در سازمان ملل هست. حالا صحبت من اینجاست، آقای ظریف و عراقچی که اونجا میخندن به صحبت‌های نتانیاهو تشریف بیارن و موضع‌گیری کنن. جامعه بین‌الملل هم باید که موضع و تکلیف خودش رو روشن کنه که در ایران با کی طرفن، کی در ایران تصمیم گیرنده است، آقای ظریف و دوستانشون یا آقای موحدی کرمانی و دوستانشون. این واقعا موضوع مهمیه که باید خانم موگرینی و بقیه اروپایی‌ها مخصوصا بهش توجه کنن.
جو ز جو روی دو گندم ز گندم. آقایان حکومت اسلامی ایران، بعد از 40 سال انتظار دارید که تو وطن و توی خاورمیانه و کشورهای دیگه صلح برداشت کنید، صلح درو کنید؟ نه عزیزان، شما تخم نفاق و شایع پراکنی و تروریسم رو پخش کردید. انتظار دارید که چی برداشت کنید؟ انتظار دارید که مردم پشتتون وایسن؟ خب این چیزی که خودتون کاشتید.
آقای روحانی، رفتی سازمان ملل، یادت باشد ماشین بنزین سوز دموکراسی با گازوئیل شرعیات اسلامی کار نمی کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما در ایران گزارش ها از این حاکیه که آمار تلفات و مسمومین مصرف مشروبات الکلی تقلبی و دست ساز افزایش پیدا کرده. تازه ترین برآورد ها نشون میده که طی یک هفته اخیر بیش از 20 تن بر اثر این نوع مشروبات در ایران جان باختند و بالغ بر 200 نفر هم به مراکز درمانی رفتند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در حال دنبال کردن این خبر هست، با من در استودیوست. بکتاش، جزئیات بیشتر چه هست در رابطه با این تلفات و مسمومین؟
سمیرا، اینک تلفات ناشی از مشروبات الکلی تقلبی یا همون دستساز برآوردها حاکیه که به 23 تن رسیده. سرپرست سازمان اورژانس کشور از افزایش تعداد فوتی ها به 19 تن و مسمومان به 213 تن یا 215 تن در 4 استان ایران اطلاع داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به گزارش تجمیعی مسمومیت با الکل از اول مهر تا دیروز 6 مهر، 12 تن در استان هرمزگان، 2 تن در استان خراسان شمالی، 2 تن در استان کهگیلویه و بویراحمد و 3 تن در استان البرز برشمرده. گرچه با افزایش تعداد فوتی ها در استان هرمزگان به 16 تن به گزارش ایسنا، به نقل از مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان فاطمه نوروزیان، اینک تعداد کل تلفات دست کم 23 تن برآورد شده. سرپرست سازمان اورژانس کشور بستری شدگان رو مجموعاً 178 تن برشمرده، افزوده 11 تن از اونها در بخش مراقبت های ویژه بستری اند و 16 تن درمان و ترخیص شدند. به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان فاطمه نوروزیان، از میان کسانی که مسموم شدند 10 تن در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند و افزوده که احتمال مرگ اونها وجود داره.
بکتاش، در بین آمار و ارقامی که اعلام شده، استان هرمزگان بیشترین تلفات رو داشته و انگار در بندرعباس هم بازداشت‌هایی انجام شده.
همینطور سمیرا، به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی استان هرمزگان عزیزالله ملکی از دستگیری 3 تن، 1 زن و شوهر به اتهام تولید مشروبات دستساز و فرد دیگری اطلاع داده که او را سرکرده اصلی و توزیع کننده اون مشروبات معرفی کرده.
در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 استان مبنی بر مسمومیت تعدادی از شهروندان و مراجعه به مراکز درمانی بر اثر استفاده از مشروبات الکلی دستساز، بلافاصله موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت. در ساعات اولیه 3 نفر متهم که 2 نفر مرد و 1 نفر زن بودند و تولید کننده و توزیع کننده بودند توسط پلیس دستگیر شد و متاسفانه سرباند این گروه در زندان به سر میاره و در روزهای گذشته بر اثر همین جور با قرار سنگین روانه زندان شد و از اونجا این گروه رو هدایت میکرده.
صحبت‌های عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان هرمزگان بود، به ایسنا. گذشته از استان هرمزگان، در استان خراسان شمالی هم سمیرا کشف یک کارگاه تولید مشروبات الکلی که مرگبار توصیف شدن در بجنورد مرکز استان و دستگیری بیش از 30 تن گزارش شده. به گزارش تسنیم، علیرضا مظاهری جمعه شب، همین دیشب، گفته که کارگاهی که مشروبات الکلی مرگ یکبار تولید و در بازار توزیع می‌کرد توسط نیروهای پلیس آگاهی استان شناسایی شد و 6 تن را عوامل اصلی تولید مشروبات الکلی و 25 تن دیگر را عوامل توزیع برشمرده که دستگیر شدند. مصرف مشروبات دستساز یا تقلبی باید اشاره کنیم که در بازار سیاه یا زیرزمینی به اصطلاح زیرزمینی در ایران همواره طی سالها و چه بسا دهه‌های گذشته قربانی گرفته.
خیلی ممنونم، همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با تازه‌ترین جزئیات درباره آخرین آمار تلفات و مسمومین مصرف مشروبات الکلی دستساز در ایران. اما بپردازیم به یک گفتگوی دیگر. شماری از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در نامه سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به موج دستگیری‌ها علیه مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زن در ایران ابراز نگرانی کردند. نوشین سیدحسینی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر ابتدا درباره محتوای این نامه پرسیده.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر طی یکی دو ماه اخیر بازداشت شدند، بنابراین ما این نامه رو به آقای روحانی نوشتیم و یادآوری وضع اونها، به خصوص که در مورد آقای فرهاد میثمی که درست دو ماه پیش دستگیر شده و از فردای اون روز اعتصاب قضا کرده و الان واقعا حالش بسیار وخیمه و خواسته فرهاد میثمی اینه که بتونه با وکلاش تماس بگیره. مورد بعدی در باره همسر نسرین ستوده است، آقای رضا خندان، که اونم درست یک ماه پیش دستگیر شده. وضعیت عجیب و غریبی است که کمتر، حتی میتونم بگم که در این سالهای اخیر در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی اینجور تجاوز و حمله دست جمعی به مدافعان حقوق بشر، به مدافعان حقوق زن، خانم هدا امید، خانم نجمه واحدی، خانم رضوانه محمدی، تمام اینا فعالان حقوق زن هست، یا خانم مریم آزاد. خب ما میبینیم الان تمام حمله و فشار متوجه مدافعان حقوق بشره، مدافعان حقوق زنه و آقای روحانی هم در مصاحبه مطبوعاتی که دو روز پیش در نیویورک برگزار شد با نهایت واقعا بی‌آزرمی میگوید که نه، در ایران قانون هست، بنابراین کسانی که تابعیت مضاعف دارند اونها به اعتبار تابعیت خارجیشون دستگیر نمیشن، لابد اتهامات متوجه اونها هست. این مدافعان حقوق زن، مدافعان حقوق بشر و کلی فعالان حقوق مدنی چه اقدامی کردند که اینها رو به این صورت دستگیر بکنم و حتی دسترسی به وکیل هم نداشته باشم؟
آقای لاهیجی، با توجه به اینکه خیلی از زندانیان سیاسی عقیدتی و فعالان مدنی و حقوق زنان از طرف اطلاعات سپاه پاسداران معمولا دستگیر میشن، حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه چه کاری باید بکنه و چه کاری میتونه بکنه برای آزادی این افراد؟
آقای روحانی که در صحن مجمع عمومی سازمان ملل از مناسبات قانونی و روابط قانونمند صحبت میکنه، باید توجه داشته باشد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی او مسئول اجرای قانون اساسی است. درسته او در ارتباط با قوه قضاییه مسئولیت نداره، ولی شخصیت دوم جمهوری اسلامی است و مسئول اجرای قانون اساسی است. بنابراین این دستگیری های زنجیره‌ای پیوسته که متوجه تمام فعالان اجتماعی است، آقای روحانی حداقل کاری که میتونه بکنه اطلاعات سپاه به طور علنی از چه قوه قضایی است، چه اطلاعات سپاه، بعد از اینا توضیح بخواد که اینا رو به چه اتهامی اولا دستگیر کردن، دوم این که چرا اینا نمیتونن باز در اجرای قانون اساسی دسترسی به وکیل داشته باشن. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده اگر کسی بضاعت مالی نداشته باشه، دولت جمهوری اسلامی که آقای روحانی رئیس اون دولته باید برای اونها مثلا ترتیب بده که اونها بتونن وکیل بگیرن. درسته آقای روحانی دستور بازداشت اینا نده، ولی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، حداقل باید قضیه اینها رو تعقیب بکنه و اگر تخلفات اینها کردن، اطلاعات سپاه بدون دلیل اینها رو در حال بازداشت کرده، باید ترتیب بده که اینها تعقیب بشن، به خاطر اینکه بازداشت خودسرانه جرم از جمله در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی.
گفتگو با عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر رو میشنیدید درباره نامه‌ای که تعدادی از نهادهای حقوق بشری نوشتند به حسن روحانی و در اون راجع به موج دستگیری‌ها علیه مدافعان حقوق بشر هشدار دادند. اما در ادامه مجله نیمروزی مثل هر روز همراه میشیم با یکی از همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی. امروز مهتاب وحیدی راد با من در استودیو است تا با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی داغ بوده. مهتاب سلام میکنم به تو.
سلام سمیرا.
مهتاب، ظاهراً بس مسئله اعتصاب کامیوندارها همچنان داغ است، در مخصوصا در توییتر.
بله درسته سمیرا، از هفته پیش اعتصاب کامیوندارها دور جدیدش شروع شد و دیشب هم کاربران توییتر یک طوفان توییتری به راه انداختن در حمایت از این اعتصاب و کاربران خیلی هشتگ های مختلفی زدن، از جمله هشتگ اعتصاب کامیونداران و هشتگ یعنی با این عنوان که من هم کامیون دارم، و به هر حال سعی کردن که صدای این دسته از شهروندان باشن و اعتصابشون رو گسترده پوشش بدن در شبکه‌های اجتماعی. مهدی یکی از کاربرای توییتر نوشته تماشاچی نباشیم و از اعتصاب کامیونداران در همه رسانه‌های اجتماعی حمایت کنیم. باران هم تصاویری منتشر کرده از وضعیت لاستیک کامیوندارا که بعضی‌هاشون نشون میده لاستیکاشون واقعا فرسوده یا پاره شده و گفته حمایت کنید چون هیچ نیرویی نمیتونه در برابر اتحاد مردم بایسته. کاربری با نام مکتوب هم نوشت ما نباید مثل اپوزیسیون نسل گذشته باشیم که با هر اختلافی به روی همه چیز خط بطلان بکشیم. وقتی درد مشترکی هست همه باید فریاد بزنیم. اما اعتصاب کامیوندارا به هر حال واکنش برخی از چهره های سیاسی رو هم در پی داشته، از جمله شاهزاده رضا پهلوی. او هم توییت کرده اعتصاب سراسری کامیونداران شجاع و حقجو الگوی خوبی است برای نافرمانی مدنی و مبارزات خشونت پرهیز.
مهتاب، ظاهراً چند روز پیش هم جعفری دولت آبادی صحبت کرده بود راجع به دستگیری تعدادی از این افراد که البته به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله دادستان قزوین کسانی هستند که اخلال ایجاد کردند در رفت آمد، اشاره‌ای نمی‌کنند به اینکه این افراد در اعتصاب هستند یا چه. آقای جعفری دولت آبادی در صحبت‌هاش همچنین به این اشاره کرده بود که برای این افراد حتی ممکنه که حکم اعدام صادر بشه.
درسته سمیر، همزمان با گزارش‌ها درباره اعتصاب کامیون‌دارا تا دیروز خبرها حاکی از بازداشت حدود 70 تن بود در رابطه با اعتصاب کامیون‌دارا. حالا تعدادشون راننده‌های کامیون بودن، تعدادشون هم احتمالاً افرادی بودن که از اینها حمایت کردند در شبکه‌های مجازی. اما این رو من اصلاح کنم که محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران گفته بود. بله، دادستان کل ایران گفته بود کسایی که راه رو بر کامیون‌دارا ببندن گفته او قطاع و طریق هستن و مجازاتشون حتی میتونه اعدام باشه. خب این صحبت ها واکنش های گسترده ای رو به دنبال داشت در میان کاربران شبکه های اجتماعی. در تمام شبکه های اجتماعی من دیدم که یه تعدادی واکنش نشون دادن. مثلا کاربری با نام روشن فکر نما از مراجع تقلید سوالی رو مطرح کرده و گفته آیا مراجع تقلید هنوز متوجه وضع اقتصادی نامناسب مردم نشدن؟ آیا مراجع تقلید هم کامیونداران رو قطاع و طریق میدونن و حکم اونها رو اعدام؟ و محمد از بازداشت 15 راننده کامیون در قزوین فقط خبر داده و با اشاره به این تهدید دادستان کل هشتگ زده من هم کامیون دارم. کاربر دیگری با نام والتر گفته بیایید از اعتصاب کامیوندارا بنویسیم چون دادستان تهدیدشون کرده. ستاره کاربر دیگری هست که گفته معلم ها رو زندانی میکنی، دانشجوها رو زندانی میکنی، کامیونداران رو زندانی میکنی، اعتصاب کنندگان بازار رو زندانی میکنی، 80 میلیون نفر رو که نمیتونی زندانی کنی. بنیامین هم گفته به زودی به سراغ تک تک ما خواهند آمد و دیگر کسی نیست که به اعتراض براید. سمیرا، از کاربران و مخاطبان رادیو فردا دعوت میکنم اگه در این باره مشاهداتی دارن، فیلم یا تصویری دارن، میتونن با ما در ارتباط باشن، در تلگرام با شناسه @فرداگرام برامون بفرستن، یا اگه نظری دارن به صورت پیام صوتی اونجا ضبط کنن و بفرستن تا شما در بخش‌های خبری پخش کنیم.
خیلی ممنونم مهتاب وحیدی راد. فقط اشاره کوتاهی بکنم که افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان و حذف دلالان و واسطه ها از پایانه ها و باربری ها تنها از جمله خواسته های اعتصاب کنندگان هست، کامیوندارها و کسانی که راننده کامیون هستند. اما در ادامه به یک گفتگوی زنده دیگر بپردازیم. هدر نائرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، عصر جمعه دیروز 6 مهر گفته است که آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا دستور داده که کنسولگری آمریکا به طور موقت در شهر بصره عراق تعطیل بشه و دیپلمات‌های مستقر آمریکایی از بصره خارج بشن. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام به تو، به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، جزئیات بیشتر در رابطه با بسته شدن کنسولگری آمریکا در بصره چه هست؟
سمیرا، خبری منتشر شد پریشب مبنی بر اینکه 3 راکت به محوطه فرودگاه بصره اصابت کرد، فرودگاهی که در نزدیکی کنسولگری آمریکا قرار داره. بعد از اون روز گذشته اعلام کرد آمریکا که کنسولگری خودش رو در بصره به طور موقت می‌بنده به دلیل تهدیدهای امنیتی موجود. عامل این تهدیدهای امنیتی رو ایران دونسته. در طی چند روز گذشته بارها ایالات متحده هشدار داده بود که اگر مراکزش در عراق و پایگاه‌هاش و مراکز دیپلماتیک هدف حمله قرار بگیره، واکنش سریع نشان خواهد داد و همواره از احتمال رو میداد که از سوی گروه‌های مرتبط با ایران این اقدام صورت بگیره. سمیرا، همه این تهدیدها بعد از اون آغاز شد که در بصره تظاهرات شاهد بودیم هفته‌ای گذشته. در طی این تظاهرات کنسولگری ایران در بصره به آتش کشیده شد. بعد از اون تظاهر کنندگان کنسولگری آمریکا رو محاصره کردند و همچنین سه راکت به سمت کنسولگری سفارت آمریکا در بغداد شلیک شد که البته خسارت‌هایی در پی نداشت. هشدارهای امنیتی و ایالات متحده بعد از اون افزایش داد و همچنان صحبت میکرد در مورد احتمال حمله به مراکز دیپلماتیکش و پایگاهش در عراق. البته کسی حملات راکتی رو تا اینجای کار بر عهده نگرفت.
ایلیا، دولت عراق چه موضعی گرفته؟
سخنگوی وزارت امور خارجه عراق در گذشته ابراز تأسف کرد از تصمیم آمریکا و تأکید کرد که دولت عراق پایبند است به حمایت از تمامی مراکز دیپلماتیک، نمایندگی‌های دیپلماتیک، و همچنین خواستار اون شد که ایالات متحده هر چه سریع‌تر تجدید نظر کنه در تصمیمش. در حقیقت دولت عراق به نظر میسته بسیار ناخرسند است از اقدامی که دولت آمریکا انجام داده.
ایلیا، و در نهایت آمریکا بر اساس چه مستنداتی ادعا میکنه که این حمله که حالا به فرودگاه هم صورت گرفته مسئولش ایران بوده؟
در حقیقت طی هفته‌های گذشته سمیرا شاهد تشدید تنش میان آمریکا و ایران در عراق بودیم و حتی گروه‌های مرتبط با ایران، گروه‌هایی که از سوی ایران پشتیبانی میشن، بارها و بارها تهدید کردند که در صورت افزایش فشار بر تهران منافع آمریکا رو به خطر میندازند. به نظر میرسه بیشتر دلیلش این بوده و هفته گذشته هم یکی از فعالان زن در بصره که دیدارهایی با کنسول آمریکا داشت در این شهر در روزهای اعتراضهای این شهر ترور شد و همین مسئله به نظر میرسه باعث شد آمریکا بیشتر احساس تهدید کنه در عراق. این رو در جایگاهی هم میتونیم ببینیم که تنش سیاسی میان تهران و واشنگتن شدت یافته.
خیلی ممنونم، همکارم ایلیا جزایری بود از منطقه در بخشای بعدی خبری امروز. باز هم با ایلیا همراه خواهیم شد و ایلیا درباره انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور در کشور عراق با ما صحبت خواهد کرد و جزئیاتی در رابطه با این اخبار هم در اختیار شما قرار خواهیم داد. ممنونم که در مجله نیمروزی شنبه هفتم مهر من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کردید. تا ساعت 3 که شنونده یک بخش خبری تحلیلی دیگه باشید.